درآمد ناشی از ساخت و ساز، خرید و فروش، باید مالیاتش رو پرداخت کنم. اما تو یه نکته‌ای داره. در خارج از ایرانم بله. بنده اگر درآمدی در مثلا کشور ارمنستان سدسازی کنم، تحصیل کنم، وقتی که این پول میاد به ایران به عنوان درآمد محسوب میشه. حالا باز مالیاتش رو بدم. چون بالاخره دوستان بانکی هستن، چون باید از طریق سیستم بانکی و نظام بانکی وارد کشور بشه، نه از طریق چاره حساب بود. بایستی از طریق نظام بانکی وارد بشود. وقتی که وارد نظام بانکی میشه، خود به خود مشمول پرداخت مالیات میشه. اون قانون پولشویی هم اینجا مورد رعایت قرار میگیره. جونم بله، دو مالیاتی خودشو میگیره. بحث قلمرو سرزمینی قوانینه. شما در کشور ارمنستان تو به قوانین ارمنستان مالیات پرداخت میکنید، ولی وقتی که این پول وارد ایران میشه به عنوان یک درآمده که بایستی وارد کشور ما بشه و مالیاتشو عینا ما دریافت کنیم. اینجا نرخ مالیات فرق میکنه، چون میدونید ما در با تمام کشورهای دنیا یک سری قراردادهای بین‌المللی داریم تحت عنوان قرارداد بین‌المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف. ما با تمام کشورها داریم، اکثر کشورها داریم. اگر ملاحظه بفرمایید میبینید ما اینو داریم. طبق این قرارداد بین‌المللی که مثلا بین ایران و ارمنستان اخذ شده، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف. تفاوت اون نرخ مالیات رو میگم، اگه داشته باشم، اگر نداشته باشم، درآمد شما دارید پول وارد کشور ما میکنید. بعد نکاتی که عرض میکنم دوستان توجه داشته باشن، اونی که باید باشه رو ما عرض میکنیم، نه اونی که هست. تو میگم بین حقیقت و واقعیت فرسنگ ها فاصله است. اون چه که باید باشه اونو تو این جمع شاید سوال شخصی باشن دوستان بپرسن آیا واقعا شما حاضری پولتون رو خارج از کشور از طریق سیستم بانکی وارد کشور بکنید؟ شاید امروز نه، ولی شاید یه 3-4 ماه آینده بعد. اگر نرخ ارز به صورت تک نرخی هدایت بشه و قیمت بازار آزاد و قیمت سیستم بانکی فقط تفاوتش نرخ کارمزد باشه، بله اونجا که من عرض بکنم محقق میشه. ولی طبیعتا در این شرایط دیگه امروز هم کشور ما مورد تحریم های ناجوان مردانه کشورهای اتحادیه اروپایی و امریکا قرار گرفته، ناگزیر از طرق دیگه وارد میشه. من چند روز پیش توی یکی از این سایت ها و جرایت خوندم که یک آقای اعلام کرده بود که 820 هزار میلیارد تومان دارایی و ثروتشه. خوشون صحبت کرده بودن که من 820 هزار میلیارد تومان داراییمه، حالا اگه 400 میلیاردم بدم اینو بخرم مثلا اتفاقی نمیفته. اما خدا به ذهنم رسید که از آقای عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی آقای طیب‌نیا وزیر محترم اقتصاد به عنوان یه شهروند عادی و معمولی سوال کنم که این آقا که 55 سال سن دارن توی این 55 سال چقدر مالیات به دولت دادن؟ چون 820 هزار میلیارد و 25% اگر بهش اضافه کنیم، درست چیزی در حدود 1100 میلیارد میشه. یعنی این آقا بایستی در طول این مدت خدمت خودش رو داریم 270 هزار میلیارد تومان مالیات داده باشه. آیا محقق شده یا این یک مکانیزم نظام مالیاتی ما ایراد داره؟ بنده به عنوان کارمند دولت قبل از اینکه حقوقم رو تحصیل کنم یقیناً مالیاتش قبل از ورود به حساب من کم شده. بنابراین شما هم اینطور هیچ فرقی نداره. ولی آقای 820 هزار میلیارد تومانی که میاد اعلام میکنه بدون هیچ مخاطره‌ای داشته باشه و میاد اعلام کنه آره واقعا این مالیاتشو داده. به نظرم میرسه در به نظر من میرسه که در کشور ما شاید این مسئله وصول و اجرای مالیات یه مقداری درش ایراد وجود داشته باشه. این هست ولی هست برای کشورهای دیگه ما موافقت نامه اخذ مالیات مضاعف داریم، اجتناب از اخذ مالیات داریم. خب سوم، هر شخصی حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه دارایی‌هایی که در ایران تحصیل می‌کند. پس هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه دارایی‌هایی که در ایران تحصیل می‌کند. طرف در امریکا زندگی میکنه، در فرانسه زندگی میکنه، در انگلستان، در ایران بیزینس داره، داره کار تجاری انجام میده، چون باید اون درآمدی که در کشور ما تحصیل میکنه و مالیاتشو بده. دسته چهارم، هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید. دسته پنجم، هر شخص غیر ایرانی اهم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید. هر شخص غیر ایرانی هم که تو ایران درآمدی تحصیل کنه اصل و این است که باید مالیات بده، چه شخص حقیقی باشه چه شخص حقوقی. اینجا یه استثنا داره بهش می رسیم، استثناش تو بحث روابط دیپلماتیکه، بحث عمل متقابله که بهش میرسیم، ولی اصل و اینی باید مالیات بده مگر خلافش ثابت. پنج دسته در کشور ما بایستی مالیات بدن، خیلی ساده و سلیس و روانش، هر کسی در ایران دارایی داشته باشد اهم از حقیقی و حقوقی، هر کسی در ایران درآمد و دارایی داشته باشد اهم از خارجی و ایرانی مقیم خارج باید مالیات بده. یعنی هم به دارایی هم به درآمد بایستی مالیات بدن. اما نکته بعدی، اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نیستن. چه اشخاصی مشمول پرداخت مالیات نیستن؟ اینا که همه مشمول پرداخت مالیات بودن، کیا مشمول پرداخت مالیات نیستن؟ ما به سه دسته تقسیم میکنیم. یک، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی. اینجا منظورمون از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی یعنی کسایی هستن که به امر حاکمیت اشتغال دارن. خب دوستان با قانون مدیریت خدمات کشوری آشنایی دارن، در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال حاکمیتی رو مشخص کرده. مثلا وزارت دادگستری عمل حاکمیتی انجام میده، وزارت آموزش هم عمل حاکمیتی انجام میده، وزارت جهاد کشاورزی هم عمل حاکمیتی انجام میده، وزارت راه و شهرسازی هم عمل حاکمیتی انجام، سازمان انرژی اتمی هم عمل حاکمیتی انجام میده. پس میشه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی. اینا مالیات پرداخت نمیکنن. دوستان استثنا دارن، حوزه عملکرد دولت رو دو بخش تقسیم میشه، یا حاکمیتی یا تصدی. حاکمیت رو چی تعریف کنیم؟ حاکمیت به اعمالی گفته میشود که اشخاص حقوق خصوصی قادر به انجام